امروز سه‌شنبه 23 ماه اوت سال 2011 میلادی برابر است با اول شهریور ماه 1390 شمسی. با درود فراوان به هم میهنان عزیز و ارجمند، توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. عصر امروز زمین لرزه‌ای به قدرت 5.9 درجه ریشتر واشنگتن پایتخت آمریکا را تکان داد. گزارش‌ها حاکی است که زمین لرزه امروز ایالت ویرجینیا، مریلند را نیز تکان داده است و هزاران تن از کارکنان دولتی و شرکت‌های مختلف در نیویورک و واشنگتن دفاتر و محل کارشان را رها ساختند و در خیابان‌ها گرد آمدند. این زمین لرزه تا شهر تورنتو در کانادا نیز احساس شده است. و اما گزارش‌هایی از لیبی. بر اساس خبرهای امروز، نیروهای انقلابی لیبی توانستند پس از یک درگیری سنگین با افراد وابسته به قذافی در طرابلس، مجتمع باب العزیزیه محل اقامت معمر القذافی را به تصرف خود درآورند. رادیو بی بی سی لندن عصر امروز با اعلام این خبر گزارش داد که مخالفان قذافی در باب العزیزیه برای ابراز شادمانی دست به تیراندازی هوایی زدند و عده‌ای سر مجسمه سرهنگ قذافی را از تن جدا کردند و برخی از آنها در برابر مجسمه مشت طلایی که هواپیمای جنگی را در دست دارد ژست گرفتند. در همین حال پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پنهان شدن معمر قذافی در طرابلس را فاقد هر گونه اهمیتی دانست و گفت که رهبر برکنار شده لیبی حتی هدفی برای پیمان ناتو محسوب نمی شود. سخنگوی ناتو در شهر بروکسل تأکید کرد که پایان عمر حکومت معمر قذافی نزدیک است و طرفداران او مقاومت بی حاصلی از خود نشان می دهند. به افزود نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی تا انجام کامل مأموریت‌های خود که صیانت و حفاظت از غیر نظامیان و مردم لیبی است در این کشور حضور خواهند داشت. دولت‌های نیجریه و مالت امروز اعلام کردند که شورای ملی حکومت انتقالی لیبی را به عنوان نماینده قانونی مردم لیبی به رسمیت می‌شناسند. هر دو کشور از معمر قذافی خواستند که سلاح بر زمین بگذارد و خود را تسلیم کند. در همین حال سیف الاسلام فرزند معمر قذافی که دیشب گفته می‌شد دستگیر شده است، امروز ادعا کرد که پدرش معمر قذافی و تمام اعضای خانوادهش در طرابلس به سر می‌برند. سیف الاسلام قذافی افزود که ورود نیروهای مسلح به داخل پایتخت حیله در واقع رژیم قذافی بوده تا به این وسیله مخالفان را به تله بیندازد. خبرگزاری ها گزارش دادند که قذافی افراد خانوادهش احتمالاً در یک راهروی زیرزمینی در باب العزیزیه محل اقامتشان مخفی شدند. منابع خبری گفتند در تهران سفیر لیبی در جمهوری اسلامی از ایران گریخته ولی حاضر به بازگشت به لیبی نشده است. منابع خبری میگویند سعید مجیر به این دلیل از تهران گریخت که وی قرار بود با جمهوری اسلامی درباره اعزام افراد مسلح سپاه و کمک‌های تسلیحاتی گفتگو کند، ولی از آنجایی که سفیر لیبی در تهران با این امر مخالف بوده، مورد خشم معمر قذافی قرار گرفته و حاضر به بازگشت به طرابلس نشده است. یک منبع آگاه در اداره امنیت خارجی لیبی در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری و اطلاع رسانی انقلاب مختار ضمن تایید خروج سعید مجیر سفیر لیبی در تهران در اعتراض به عدم همکاری نظامی جمهوری اسلامی با رژیم لیبی بوده، همان کاری که سوریه به آن دست زد. وی گفته است رژیم قذافی میخواست سرلشکر عبدالله حجازی رئیس اداره اطلاعات نظامی ارتش لیبی و علی محمود ماریا سفیر سابق این رژیم در تهران را برای انجام گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به منظور دریافت کمک‌های تسلیحاتی و اعزام افراد مسلح از ایران برای بقای حکومت قذافی به تهران اعزام کند، اما سعید مجیر با این اقدام موافقت نکرد و از تهران گریخت. از سوی دیگر مخالفان بشار اسد رئیس جمهور در حال سقوط سوریه امروز در پایان یک نشست چهار روزه در استانبول ترکیه بر سر تشکیل یک شورای ملی با هم به توافق رسیدند. هدف از تشکیل این نهاد هماهنگ کردن مبارزات علیه دولت بشار اسد سوریه و سرنگون کردن بشار اسد توصیف شده است. قرار است در روزهای آینده شورای ملی مخالفان اعضای رهبری را برگزینند و در همین حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است که بر اثر خشونت‌های دولت سوریه علیه مخالفان تا کنون 2200 تن کشته شدند. پس از دفاع مکرر احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی از دولت معمر قذافی و عدم پوشش خبری تحولات لیبی و جنبش مردمی در این کشور در مطبوعات و رسانه‌های تحت سانسور جمهوری اسلامی، ناگهان امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای درباره تحولات لیبی و سقوط معمر قذافی که زمانی رهبران کنونی جمهوری اسلامی از ستایشگران او بودند واکنش رسمی نشان داد و اعلام کرد که خیزش مردمی در لیبی بار دیگر نشان داد که تمکین به خواستها و مطالبات به حق مردم و احترام به آرایانان یک ضرورت انکارناپذیر است. در روزهای اخیر رسانه‌های جمهوری اسلامی دستگاه وزارت امور خارجه را به باد انتقاد گرفتند که چرا در مقابل جنبش مردم لیبی واکنشی نشان نمی‌دهد و به گونه انفعالی عمل می‌کند. آنچه که در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی جالب است، صرف نظر از شعارهای توخالی، این جمله است که میگوید جمهوری اسلامی ایران مانند همیشه آمادگی دارد همه تجربیات خود را در مسیر تحقق آزادی، عدالت، کرامت انسانی، پیشرفت آبادانی در پرتو یگان پرستی در اختیار ملت لیبی قرار دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی باید به جای این شعار توخالی و غیر واقعی اعلام میکرد که ما آمادیم تا تجربیات خود در زمینه سرکوب مردم، کینه توزی با مردم، به ویژه جوانان ایرانی، نحوه اعدام‌های نمایشی در خیابان‌ها و گسترش خشونت و انتقام جویی را در اختیار رهبران آینده لیبی قرار دهیم. در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی کسی از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و پیشرفت آبادانی اثری ندیده است. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به شورای انتقالی لیبی نشده است، شورایی که قدرت حاکمیت موقت را تا انتخابات آینده بر عهده خواهد داشت. همزمان با واکنش شعارگونه وزارت خارجه جمهوری اسلامی پس از ماها سکوت پیرامون تحولات لیبی، برخی از نمایندگان مجلس فرمایشی نیز به اظهار نظر پرداختند، از جمله کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت حکومت‌های دیکتاتوری و حکومت‌هایی که مبتنی بر آرای مردم نباشد از بین رفتنی هستند، ولو اینکه موقتاً با ابزار قدرت یا تسلیحات نظامی تلاش کنند که به نوعی باقی بمانند. حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیس مجلس نیز سقوط حکومت قذافی را هشداری برای دیگر دیکتاتورهای منطقه دانست، ولی جرأت نکرد به نمونه آن که جمهوری اسلامی است اشاره کند، چرا که خود او نیز مهره ای از همین زنجیره استبداد است. بی تفاوتی و عدم موضع‌گیری جمهوری اسلامی و وزارت خارجه درباره تحولات لیبی سر و صدای برخی از مقامات حاکم و سایت‌ها و مطبوعات داخلی را نیز درآورده است، به طوری که پایگاه خبری تحلیلی عصر ایران که گفته می شود به قالیباف شهردار تهران نزدیک است می نویسد دستگاه دیپلماسی کشورمان در ماجرای لیبی به گونه ای عمل کرد که گویا اصلا کشوری مانند ایران در جهان وجود ندارد. سایت عصر ایران شاید نمی داند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی و دیگر مقامات رژیم بدون اشاره اربابان استعماری خود واکنشی نشان نمی دادند و حالا که کار تمام شده است ناگزیرند چند شعار کلیشه‌ای سرهم کنند و تحویل رسانه‌ها بدهند. سایت عصر ایران ضمن انتقاد از متن بیانیه وزارت خارجه می‌نویسد پس از گذشت یک روز از سقوط معمر قذافی، وزارت امور خارجه از به رسمیت شناختن حکومت انقلابی لیبی خودداری کرده است. علی‌رغم دروغ پردازی های جمهوری اسلامی مبنی بر توافق سازمان امور مالیاتی با پارچه فروشان بازار تهران در مورد مالیات بر ارزش افزوده، منابع خبری در تهران گفتند اتحادیه بنکداران پارچه هر گونه توافق در این باره را رد کرد و اعلام نمود که پارچه فروشان هنوز هیچ توافقی را نپذیرفتند و مغازه‌شان همچنان بسته است. منابع خبری میگویند پارچه فروشان و اتحادیه بنکداران پارچه اعلام کردند که به اعتصاب خود در اعتراض به اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده ادامه خواهند داد و از گشودن مغازه‌ها خودداری می‌کنند. پارچه فروشان 17 روز است که مغازه‌هایشان را بستند و دست یک اعتصاب عمومی زدند. یک نماینده مجلس فرمایشی جمهوری اسلامی گفت مردم بر روی موبایل من فحش و ناسزا می‌فرستند. حجت الاسلام کاظم موسوی نماینده برگزیده شورای نگهبان در مجلس فرمایشی در نشست علنی امروز مجلس از انتشار اسامی برخی نمایندگان در یکی از سایت‌ها که از آنها به عنوان نمایندگان مخالف دوفوریت طرح نجات دریاچه ارومیه نام برده شده بود انتقاد کرد و گفت موبایل بنده پر از فحش و ناسزا و حرف‌های رچیک شده است. موسوی گفت در حال حاضر در اکثر استان‌های کشور مردم آب آشامیدنی ندارند. منابع خبری میگویند مردم خشمگین در ایران هر روز شعارها و ناسزاهایی روی تلفن‌های موبایل عوامل جمهوری اسلامی میفرستند. یک فروند هلیکوپتر در نزدیکی شهرستان جهرم بر اثر برخورد با به ادعای خبرگزاری دولتی فارس سیم‌های فشار قوی برق سقوط کرده است. مأموریت این بالگرد عملیاتی اکتشافی عنوان شده است. خلبان بالگرد تنها سرنشین هلیکوپتر پس از سقوط جان خود را از دست داده است. یک جوان را که ورزشکار هم هست دستگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به عنوان متهم ترور مسعود علی محمدی استاد دانشگاه و از دانشمندان اتمی ایران معرفی کرده است و یک دادگاه نمایشی پشت درهای بسته برای او امروز برگزار کرد که فقط خانواده علی محمدی در آن حضور داشتند. علی جمالی فشی که یکی از ورزشکاران مخالف جمهوری اسلامی است و مدتی برای انجام مسابقات ورزشی به ترکیه رفته بود، ماها در زندان تحت شدیدترین شکنجه‌های روانی و جسمی قرار گرفت تا شخصا ترور علی محمدی را بر عهده بگیرد، در حالی که در همان زمان اعلام شده بود که دو موتور سوار با کار گذاشتن بمب در نزدیکی خانه علی محمدی وی را از پای درآوردند. این متهم را وادار کرده بودند تا بگوید قرار بوده 5 تن دیگر را نیز ترور کند و آموزش‌های تروریستی را برای کشتن مجید شهریاری فرا گرفته است. مجید شهریاری، مسعود علی محمدی، فریدون عباسی دوانی و داریوش رضای نژاد از جمله کسانی بودند که در فواصل مختلف ترور شدند که فریدون عباسی از سوءقصد جان سالم به در برده است. در پایان جلسه دادگاه نمایشی و مضحک قاضی صلواتی اعلام کرد که رأی دادگاه در مهلت قانونی صادر خواهد شد. دفاع از این متهم را یک وکیل تسخیری به نام محمد حسن یزدی صمدی بر عهده داشت و دفاعیاتی را از موکل خود مطرح کرد که قاضی دادگاه هیچ کدام از ایرادهای وکیل مدافع را وارد ندانست. وکیل مدافع او از شکنجه موکلش با خبر است ولی قادر به افشای آن نبوده است. حتی اظهارات وکیل مدافع نیز در این برنامه نمایشی منتشر نشده است. و سرانجامی که در جریان آتش‌سوزی گسترده در پاساژ عادلیان در شهرستان اهواز دست کم 5 مأمور آتش‌نشانی دچار خفگی و سوختگی شدند. به گزارش خبرگزاری تحت سانسور دانشجویان ایسنا، آتش‌سوزی بامداد دیروز روی داد و شدت حریق چنان گسترده بود که دود سیاهی آسمان اهواز را فرا گرفته بود. ماموران آتش‌نشانی که خبرگزاری ایسنا تعدادشان را 89 نفر اعلام کرده است، همراه با تانکر پشتیبانی از شرکت نفت و گاز، کارون، صنایع فولاد، فولاد کاویان و برق منطقه خوزستان، همراه با 12 مأمور عملیاتی آنها برای مهار و خاموش کردن آتش در محل حضور یافتند تا جلوی گسترش آتش‌سوزی را بگیرند. با این حال آتش‌سوزی 3.5 ساعت ادامه یافته است. در عملیات 5 مأمور دچار سوختگی و خفگی شدند که به بیمارستان انتقال یافتند. این خبرگزاری از تلفات حادثه، علت این آتش‌سوزی هیچ گونه خبری منتشر نکرده است.